سلام و صبح بخیر. طبق روال در روزهای پنجشنبه و جمعه با برنامه معمول صبحانه با خبر در خدمتتون نیستیم و با برنامه ویژه که به مرور برخی رخدادهای هفته‌ای که گذشت اختصاص داره با شما خواهیم بود. در برنامه امروز ابتدا مستندی می‌بینیم در مورد سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی و سپس گزارش‌هایی در مورد مسائل مختلف مرتبط با شیوع ویروس کرونا و البته واکسن. مسافران پرواز 752 هواپیمایی بین المللی اوکراین، 176 نفری که یک سال پیش موشک‌های زمین به هوای سپاه پاسداران جانشان را در آسمان تهران گرفت و خانواده‌هایشان را عزادار کرد. رویدادی که ابتدا جمهوری اسلامی وقوعش را منکر می‌شد اما در نهایت به وقوعش اذعان کرد و مدعی شد که ناشی از یک اشتباه انسانی بود. هرچند بسیاری از ناظران و اخیراً هم کانادا احتمال عمدی بودن شلیک موشک را به میان کشیدند. پرونده‌ای که همچنان باز است و محافل زیربط از عدم همکاری جمهوری اسلامی برای روشن شدن ابعاد این تراژدی سخن می‌گویند. در این مستند تلویزیونی که با هم خواهیم دید که ساخته ایلیا جزایری و شهریار سیامی با همکاری سرویس اوکراین رادیو اروپای آزاد است، نگاهی شده به تحولات پرونده و همچنین تأثیرات این تراژدی بر زندگی خانواده‌های مسافران هواپیمای سرنگون شده اوکراینی.
فروند هواپیمای مسافری متعلق به شرکت هواپیمایی اینترنشنال ایرلاینز اوکراین نزدیک فرودگاه امام خمینی سقوط کرد. هواپیما 176 مسافر داشت که بیشتر آنها ایرانی بودند. این هواپیما که از تهران عازم کیف بود 6:18 صبح امروز دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه حواری شهرک شاهد شهریار سقوط کرد. گزارش‌های اولیه حاکی است یکی از موتورهای هواپیما در آسمان دچار آتش‌سوزی شده است.
А вот такая его жизнь была штурманом.
تلویزیون رو روشن کردم. اخبار تمام کانالا در مورد همین حادثه بود. به چشمای بچم نگاه کردم و خیلی جدی، انگار با یه بزرگسال حرف میزنم، چیز رو بلند گفتم که هنوز توی ذهن خودم جا نیفتاده بود. گفتم دخترم، پدرتون سقوط کرده، به احتمال زیاد فوت کرده، همه مردن.
یکی از دوستان زنگ زد خسرو، گفتش که خبر داری هواپیمای خورد زمین؟ گفتم نه. گفت یه هواپیمای اوکراینی خورد زمین. من یه دونه ظرف کریستال دستم بود، همونجا افتاد، همونجا جاش یه تیکه چوبش همینجا کندش افتاد، دیگه نفهمیدم.
توی تخت که بودم دیگه میخواستم چراغ خاموش کنم، گفتم که برخلاف همین، من هیچ وقت همچین کاری نمیکنم که قبل خواب بخوام اخبار رو چک کنم. گفتم بذار یه بار اخبار چک کنم. نگاه کردم دیدم یه خبری بود، مثلا 7-8 دقیقه بود پست شده بود، نوشته بود که هواپیمای اوکراینی دچار سانحه شد. اصلا انقدر غیر قابل باور بود برام که اون هواپیمای شادی باشه، یا اینکه اصلا سانحه چیه، اصلا هیچ معلوم نبود. ولی کلا اصلا بسام قابل باور نبود که هواپیما و هواپیمای شادی باشه. بنابراین موبایلم رو یادمه که خاموش کردم و سرم گذاشتم رو بالش. بعد 10 ثانیه شاید گفتم خب نکنه که واقعا شادی بوده باشه. ما 3 سال کمتر شاید با هم بودیم، ولی توی این 3 سال اندازه 30 سال شاید تجربه های مختلف داشتیم.
تمام مدت فکر میکردم شاید همه نمرده باشن، شاید اون زنده مونده. اینقدر قوی بود، اینقدر شجاع، همیشه مسئول بود. فکر میکردم شوهرم و پدر دخترامون همیشه زنده میمونه و هیچ اتفاقی براش نمیفته، چون خیلی قوی و مستقل بود. مثل دیوار محکمی بود که پشتش ما در امان بودیم. فکر میکردم ممکنه برای دیگران اتفاقی بیفته، اما برای اون هیچ وقت.
خودم به صورت کادو مثلا براش بلیت گرفتم. من اون شب که فرداش میخواستم برام فرودگاه، شب بغل راستین خوابیدم. اومدم دیدم خوابیده زیر پتو، کلی ازش عکس گرفتم همون شبش، عکسشو دارم همه رو. بعد رفتم اونجا پلو زیر پتوش خوابیدم. من تا 2-3 صبح بود یه بودی شکیبا اومده میگه اینجا چرا خوابیدی؟ گفتم بذار شب آخری دیگه حالمونو بکنیم.
اگر به یاد داشته باشین در همون یک روز اول همگی ما در اقصا نقاط دنیا شاهد این بودیم که منطقه‌ای که این فاجعه درش اتفاق افتاده بود و هواپیما درش سقوط کرد، همگی دیدیم که بولدوزر بود که تمامی شواهدی که باید دولت جمهوری اسلامی موظف بود که در اختیار متخصصین بذاره، دیدیم که بولدوزری بود و داشتن همه چیز رو جمع میکنن.
اون چیزی برای ما محرز هستش و با اطمینان میتونیم بگیم که این هواپیما موشکی با اون اصابت نکرده. همون که دیشب اشاره کردم به اون هوا نزدیک بیش از 1.5 دقیقه آتش روش بوده و در حال پرواز بوده و جای هوا نشون میده که خلبان تصمیم رو برگشت داشته. علت این که خلبان نتونست تماس بگیره، علتهای زیاد میتونه باشه، برای اینکه خلبان در وهله اول باید هواپیما رو نجات میداده. خلبان بعد از اینکه تیک آف کرده، بعد از فرودگاه بلند شده، بعد از چند دقیقه با برج تماس گرفته، با اپروچ مهرآباد تماس گرفته و اجازه رفتن به 26000 پاره گرفته. یعنی تمام این مسائل یه در حدود 2 دقیقه اتفاق افتاده که از این 2 دقیقه بیشتر زمان هواپیما در آتش بوده.
Sources, including our allies and our own intelligence. The evidence indicates.
اطلاعاتی از منابع متعدد داریم، از کشورهای مختلف و سازمان اطلاعاتی خودمان، که این هواپیما در اثر شلیک یک موشک زمین به هوای ایرانی سقوط کرده است. ممکن است این شلیک اشتباهی صورت گرفته باشد، ولی اطلاعات جدید به ما میگوید که نیاز به تحقیقات جدید و وسیع در این زمینه داریم.
انا لله و انا الیه راجعون. شهادت سرباز ولایت و امت اسلام، سردار اسلام، انقلاب و ایران، حاج قاسم سلیمانی در حمله بالگردهای آمریکایی.
حرکتی که نیروی هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام داد، عملیات شهید سلیمانی و انجام ضربات موشکی به یکی از مهمترین پایگاه‌های آمریکا، این در واقع آغاز این عملیات بزرگ بود. یه حرکتیه که انشالله ادامه پیدا خواهد کرد در کل منطقه.
ми прилетіли над ранком.
بامداد پنج شنبه به تهران رسیدیم. کارمندان سفارتمون از ما استقبال کردند، رفتیم هتل، سریع وسایلمون رو گذاشتیم و خواهش کردیم که سریعتر ما رو به محل حادثه برسونند. اما ما رو به اونجا نبردن. ما رو به محلی بردن که لاشه هواپیما به آنجا منتقل شده بود. تپه و تلی بزرگ از قطعاتی دیدیم که پیشتر یک بوئینگ 737 بوده. پرسیدیم این چه وضعیه؟ چرا این قطعات جا به جا شده و محل حادثه رو به هم زدی؟ بررسی هر حادثه هوایی اول از همه با بررسی قطعات و جای اونها آغاز میشه. اگر قطعات سر جاش بود میتونستیم تشخیص بدیم موشک با چه زاویه‌ای به هواپیما نزدیک و منفجر شده. به ما گفتن تصمیم گرفتیم تمام قطعات رو به اینجا منتقل کنیم. تا محل حادثه حدوداً 30 کیلومتر فاصله بود.
Щоб ми побачили по зазначених слідах, що було на самому, що происходило в ті часи.
به اون تپه نگاه کردیم. به ما گفتن باید به جلسه بریم. ما رو به ساختمان سازمان هواپیمایی کشوری
برد.
مدت زیادی طول کشید تا همه جمع شن و این جلسه آغاز
شد.
2 ساعت راجب هیچ با ما حرف زد. بعدن گفتن ساعت 4 بعد از ظهر ساعت کاریمون به پایان رسیده و بیش از این دیگه نمیتونیم براتون کاری انجام بدیم. فردا هم دیگه.
به نظر من میتونه انجین فایر باشه، میتونه به اصطلاح رابچری، یه ترکیدگی، یه پارگی در شیلنگ سوخت هواپیمات که از بال به طرف موتور هواپیما میره ممکنه باشه. ممکنه بال این هواپیما در اثر آتش سوزی، چون میدونید این فیول بسیار زیادی داشته و میتونه این آلومینیوم رو ملت بکنه، میتونه بال هواپیما کنده شده باشه، میتونه در اثر حرارت موتور هواپیما کنده شده باشه، به بدنه هواپیما بخوره و اون موقع این صحنه اتفاق بیفته. اگر هواپیمایی رو بخوام با موشک بزنن همون بالا پخش میشه.
هیچ صندلی هم نبود. پرسیدیم صندلی ها کجاست؟ گفتن هرچی باقی مونده همینه. اگر این قطعات بود حتما آثار ترکش در اونها دیده می شود. وقتی قسمت بالای کابین خلبان را آوردن آثار ترکش را دیدن. ما صبح اون قطعه را پیدا کردیم، اونها 6 عصر اون رو برامون آوردن. اگر زودتر می آوردن زودتر متوجه می شدیم. اون رو که دیدم حالم بد شد. فهمیدم مشکل همینجاست. نمایندگان ایران متوجه شدن که اثرات ترکش رو مطالعه می کنیم. سریع روی اون پلاستیک کشیدن. تذکر دادن که نمی تونیم عکس بگیریم و گفتن امروز بس، فردا ساعت 8 صبح هم دیگر رو می بینیم. صبح روز بعد اعلام شد که هواپیما با موشک سامانه تور سرنگون شده.
موقعی که اطمینان پیدا کردم که این اتفاق افتاده، واقعا آرزوی مرگ کردم برای خودم که ای کاش میمردم و چنین حادثه‌ای رو شاهد نبودم. مصیبت بارتر این که بعد از تقریبا 3 روز با خبر شدیم که این هواپیما در نهایت تأسف با آتش پدافند غیر آمدانه خودی ساقط شده است.
همیشه خندون بودیم، ما همیشه شاد بودیم، ما زندگی خوب داشتیم، ما دو زوج خوشبخت بودیم که با هم زندگی خیلی خوبی داشتیم. آرزو آمون نرسیدیم که آرزو آمون نتموم بود.
ما چندین بار درخواست کردیم که فضای کشور از پروازها متوقف بشه، یعنی اصطلاحاً میگن باید فضا کلیر بشه. در شرایط 3-3 طبیعی این درخواست هم انجام میشه. حالا به واسطه بعضی از ملاحظات شاید این کار رو عزیزان ما دنبال نمی کنن.
اینکه طرف ایرانی میگه خطای انسانی بوده، به نظرم مهمترین بی‌عدالتی و اشتباهه. من میخوام طرف ایرانی نه تنها اذعان کنه که مرتکب یه خطا شده، بلکه مسئولیت و عواقب اون رو هم قبول کنه و مسئولین اون رو به جزای اعمالشون برسونه. این حادثه یک عمل برنامه ریزی شده بوده، قتل عمد بوده. من همیشه اصرار داشتم و اصرار خواهم داشت که این اقدام عمدی بوده. این قتل بوده و خطای انسانی کاملا منتفیه.
این بلا اوبیستوا ایزده چلویچسکی فاکتر نیگراید نیکوی رول.
از موقعی که در واقع متوجه شدیم که زدن و اینکه اون فیلم ها اومد و اون موشک ها رو میدیدیم و کم کم در اومد که چه اتفاقی افتاده، ما تمی که داشتیم تبدیل به یه خشم خیلی وحشتناک شد.
با حسن روحانی رئیس جمهور ایران تلفنی صحبت کردم. او از همه مردم اوکراین و بستگان قربانیان معذرت خواهی کرد و پذیرفت که ایران به بوئینگ 737 اوکراین موشک شلیک کرده است.
این رو به شما عرض کنم، خدا گواه است ما خودمان منشأ ایجاد این فرضیه شدیم که ممکن است موشک ما اصابت کرده باشد، فقط به دلیل همزمانی. و اگر ما خود مبدأ شکلگیری این فرضیه نبودیم، هیچ کس نمیتوانست متوجه شود.
ми би це сказали в перший день. Ми все сказали на другий день. У нас просто не було цієї частини.
ما اگر در روز اول میتونستیم قطعات رو بررسی کنیم، همون روز پرتاب موشک رو تایید میکردیم. ما فقط روز سوم قطعات رو دیدیم. اونهایی که خودشون روز اول قطعات رو جمع می‌کردن قطعا باید می‌دیدن این هواپیما با موشک سرنگون شده. مطمئنم فقط تحت تاثیر شواهدی که ما به دست آوردیم، شواهدی که برای ما آشکار کرد موشک پدافند این هواپیما رو سرنگون کرده، اعتراف کردند. درسته که اونها این قطعات رو پس گرفتن، اما چاره‌ای نداشتند. اگر اونها اعتراف نمی‌کردند، ما این موضوع رو اعلام می‌کردیم. اونها نگران شدند که ما زودتر اعلام کنیم.
ми там розкладали. Тому от вони офіційно заявили. Ну їм не було де діватися, що ми на другий день би точно це сказали.
چون من مثلا قام من دیگه فقط مختص شادی نیست، شاید واقعا 176 برابر شده. من با فیلم ها و عکس های شاید تک تک این قربانی ها عشق ریختم و همه شون برام یه جور شادی هن الان. و من فکر میکنم ما به اینها مسئولیت داریم، یعنی ما مسئولیم که دادخواهی بکنیم برای خون به ناحق ریخته این آدم ها، برای اینکه زندگی که این آدم ها این شادی همشون انقدر واقعا دوست داشتن. یعنی شما وقتی میخونید زندگی نامه ها رو و عکس ها و فیلم ها رو میبینید، اینا واقعا چقدر همشون پر از شور زندگی، آدم های عاشق زندگی بودن و این زندگی ازشون به ناحق و به زور و با این وضعیت فاجعه آمیز گرفته شد.
موضوع پیچیده است. موضوع هایی که از این قبیل اتفاق میفته در دنیا یک کار پیچیده است که نیاز داره به یک کار فنی و تخصصی و حتما زمانبر که در رسیدگی این موضوع کارشناسی این موضوع مورد توجه، یکی کارشناسی کامل این موضوع مورد تأکید ماست که تمام ابعاد این قضیه مورد توجه قرار بگیره. دوم مسئله اجرای عدالت، مردم عزیزمون بدونن که در این قضیه ما حتما تأکید نظام اجرای عدالت هست بدون هیچ گونه تردیدی.
من به دلیل کم و بیش آشنایی که با مسئله پدافند هوایی دارم عرض می کنم که در این داستان نمی تونه فقط یک فرد مقصر باشه، نه اینکه یک نفر که دکمه رو فشار داده مقصر بوده. این دیگرانی هم هستند و من میخوام این مسئله با صداقت برای مردم بیان بشه.
طی دو دوره مذاکراتی که امسال با ایران برگزار کردیم وعده هایی گرفتیم، اما تا حالا در اجرای این وعده ها هیچ پیشرفتی نداشتیم. ما صادقانه در مورد این موضوع صحبت می کنیم و بارها هم تاکید کرده ایم که مذاکره برای مذاکره مفهومی نداره.
این فاجعه بزرگترین سقوط هواپیما در تاریخ کشورمون بود. بنابراین توجه همه به این پرونده معطوفه. این فاجعه‌ای هست که همه دنیا از اون مطلع شده. معتقدم اوکراین تمام تلاشش رو میکنه تا عدالت اجرا بشه. تحقیقات شفاف به نتیجه قابل قبول برسه و افراد مسئول مجازات بشن. دادخواهی و بعد پرداخت غرامت.
Наказання виновних, якщо можна так сказати.
Ми ніколи не приміняємо справедливість.
Ми هیچ وقت حقیقت رو با پول عوض نمی‌کنیم. غرامت مهم است، ولی مهمترین درخواست خانواده‌های قربانیان که با آنها در تماس هستیم اجرای عدالت است. آنها می‌خواهند دلایل سرنگونی هواپیما را بدانند و افراد مسئول را به عنوان متهم در دادگاه ببینند.
جعبه سیاه هواپیمای 737 سری 800 در حال باز شدن هست در سازمان هواپیمای کشوری.
جعبه سیاه، هر دو جعبه سیاه را ما پیدا کردیم. اول موضوعی که تخصصی در کمیسیون بررسی مشترک ایران و اوکراین مورد بحث قرار گرفت، بحث جعبه های سیاه است. بنده تشریح کردم صدماتی که روی جعبه سیاه بود. هم تیم ایران هم تیم اوکراینی دارای نرم افزارهای خاص هستند که بتونن جعبه سیاه را بررسی کنن. بحث اساسی ما توانایی دانلود این اطلاعات از جعبه سیاه و حافظه های صدمه دیده است. قرار شد تیم اوکراینی با هماهنگ ما این رو بازدید کنند، یک ارزیابی داشته باشیم و مشخص کنیم که آیا چه کارهایی رو باید انجام شد.
فراموش نکنید ارسال جعبه سیاه خودش ماجرایی شد که حدود 7 ماه طول کشید، در حالی که جعبه سیاه همیشه در اسرع وقت در اختیار کارشناسان قرار می‌گیرد، چون اطلاعاتش بخش مهمی از تحقیقات فنی سانحه است.
شما وقتی که سوار خودرو میشید نگاه میکنید جاده کجاست، پیاده رو کجاست. فرض ما اینه که اپراتور سامانه از دستورالعمل‌های مشخصی پیروی میکنه. این دستورالعمل یا پروتکل از زمان شوروی سابق برای تور تعیین شده، یعنی اقداماتی که تیم این سامانه موشکی مرحله به مرحله انجام میده تا از آمادگی کامل خودش به فرمانده گزارش بده. همین دستورالعمل در ایران هم هست و کافیست به ما توضیح بدهند که تیم این سامانه چگونه عمل کرده. ما در تیممون متخصصانی داریم که بیش از 20 سال عملکرد سامانه های موشکی از جمله تور رو تدریس می کنند. در شرایط جنگی از این سامانه ها استفاده کردند و نظر قطعیشون اینه که اپراتور نمیتونست هواپیمای مسافربری رو که در حال ارتفاع گرفتن بود با موشک کروزی که نباید ارتفاع بیش از 1000 متر باشه و ظاهر و سرعتش کاملا متفاوته اشتباه بگیره. درباره توضیحات ایران تردیدهای جدی داریم. مثل هواپیما که جعبه سیاه داره، سامانه موشکی هم جعبه سیاه داره. اگر اطلاعات اون رو در اختیار ما بگذارن میتونیم بفهمیم رویکرد این سامانه چی بوده. چنین درخواستی رو از طرف ایرانی هم مطرح کردیم اما پاسخی
نه.
Це, мабуть, були одні з найскладніших переговорів, які я проводив, ну, майже за там 15 років роботи на дипломатичній.
Шаяд ін сахтарін мозакерат та є 15 سالی باشد که من دیپلمات هستم. سوالات زیادی از ایران کردیم که به آنها پاسخی داده نشده. ولی اصرار داریم که ایران به این سوالات پاسخ دهد. ما یک گام به جلو می‌رویم، دو گام به عقب، اما روند به قدری کنده است که نمی‌شود گفت تحولات مثبت است. البته ناامید نیستیم. هر مذاکره‌ای دیر یا زود به نتیجه می‌رسد. ما هم نتیجه خواهیم گرفت.
Що говорити про позитивну динаміку наразі є вельми складно. Але ми не зупиняємось. Ми переконані, що раніше чи пізніше будь-які переговори завершуються тим чи іншим результатом, і ми його будемо мати.
بله، نباید اجازه میدادم پرواز به ایران رو قبول کنه. باید مجبورش میکردم انصراف بده، نه اینکه بگه تنها خودش به اونجا پرواز نمیکنه، بلکه باید دست جمعی از پرواز به این مقصد انصراف میدادن. باید میگفتن چون اونجا خطر جنگ وجود داره مخالفان ها از پرواز به اون مقصد انصراف میدن. اگر اونها این کار رو کرده بودن نه تنها خودشون نجات پیدا میکردن. زندگی دیگران رو هم نجات میدادن.
یهو شکیبا گفت بیا یه کار باحال بکنیم. راستین تو صدا کرد گفت راستین بیا دستمون رو بکنیم تو بتون، جای دستمون واسه همیشه میمونه. برای به من میگفتش که بابا دستت چقدر گنده است. بعد گفتم که بابا تو داری والیبال بازی میکنی، یه 2 سال دیگه دستت از دست منم گنده تر میشه. حالا اینو برو خط کشید و بیار ببین چقدر اینجا بنویس، بعد اینجا میمونه که چقدر بوده، بعد 2-3 سال دیگه بیا دوباره اندازه بگیر دیگه، موند برای همیشه.
هر روز این هواپیما چنان سقوط میکنه تو خونه امام و هر چقدر میگذره سخت‌تر میشه.
آمار و نمودارهایی که از سال گذشته و با شیوع گسترده ویروس کرونا هر روز شمار بیماران و درگذشتگان را ضبط و ثبت می کردند، رفته رفته برای نمودارهای دیگری جا باز می کنند که شمار افراد واکسینه شده و دوزهای واکسن تزریق شده در جهان را نشان می دهد. پایگاه اینترنتی جهان ما به زبان داده‌ها یا Our World in Data که در همکاری با دانشگاه آکسفورد داده‌ها و آمار جهان را در موضوعات مختلف بررسی، پردازش و منتشر می‌کند، از روز 24 آذر ماه به ارائه آمار و نمودارهای توزیع واکسن کرونا در جهان پرداخته است. نمودارهای این درگاه توزیع واکسن کرونا را به شکل روزانه بر مبنای تعداد دوز عرضه شده و مقایسه دوز مصرف شده بر مبنای درصد جمعیتی هر کشور مشخص می کند. در زمینه عرضه واکسن در مقیاس درصد جمعیتی تا تاریخ 18 دی ماه اسرائیل با واکسیناسیون نزدیک به 20% از جمعیت خود پیشتاز است. اسرائیل که از 30 آذر ماه و با استفاده از واکسن‌های فایزر و بیونتک واکسیناسیون شهروندانش را شروع کرده، امیدوار است که ورود اولین محموله‌های واکسن مدرنا به این فرایند شتاب بیشتری ببخشد. پس از اسرائیل، امارات متحده عربی و بحرین به ترتیب با واکسیناسیون 9.4 و 25% از جمعیتشان رتبه های دوم و سوم جهان را در اختیار دارند. به این ترتیب و بر مبنای درصد جمعیت واکسینه شده، خاورمیانه پیشتاز جهان است. بریتانیا و ایالات متحده آمریکا با استفاده از واکسن‌های فایزر، بیونتک و مدرنا در رتبه‌های 4 و 5 جدول قرار گرفتند و امیدوارند با اضافه شدن واکسن آکسفورد آسترازنکا این فرایند شتاب بیشتری بگیرد. نمودارهای این درگاه اینترنتی همچنین جایگاه کشورهای جهان را بر مبنای تعداد دوزهای تزریق شده نشان می‌دهد. بر این اساس تا کنون نزدیک به 17.5 میلیون دوز واکسن کووید 19 در جهان توزیع شده و ایالات متحده آمریکا با تزریق حدود 6 میلیون دوز واکسن کووید 19 پیشتاز است. چین با توزیع 4.5 میلیون دوز واکسن جایگاه دوم را داراست، اما تعداد دوزهای توزیع شده در چین از تاریخ 11 دی ماه به بعد اعلام نشده. در جایگاه سوم اسرائیل با توزیع 1.7 میلیون دوز واکسن قرار دارد و بریتانیا و امارات متحده عربی هم در رده‌های بعدی هستند. در نمودارها، آمارها و نقشه‌های ارائه شده همچنان نشانی از ایران نیست و با توجه به ممنوع شدن خرید واکسن کرونا از آمریکا، انگلیس و فرانسه به فرمان آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به نظر می رسد که هنوز تا ظاهر شدن نام ایران در این نمودارها فاصله زیادی داریم. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
ریختن آب پاک روی دست چشم انتظاران واکسن‌های غربی در ایران. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، دیروز نقطه پایانی گذاشت بر گمانه‌زنی‌ها و امیدها برای واردات بعضی واکسن‌ها.
که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی‌آمد.
برداشت‌ها از سخنان او کم نیستند. آیا او چراغ سبزی برای واردات واکسن‌های ساخت روسیه یا چین نشان داده، یا قصد هموار کردن راه برای تولید واکسن ایرانی را دارد، یا واقعاً به حسن نیت کشورهای غربی بدبین است؟
اینا اگر واکسن بلدن درست کنن، اگر کارخانه فایزرشون می توانه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن. انگلیس هم همینجور. به اینا بنابراین اطمینان اعتمادم نیست. من واقعا اعتمادم ندارم. نمیدونم گاهی اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملت‌های دیگه امتحان کنن. ببینن اثر میکنه یا نمی.
این در حالی است که واکسن فایزر بیوتیک هاکنون تنها واکسنی است که از طرف سازمان بهداشت جهانی تایید شده است. در اقدامی بی سابقه به دلیل بحرانی بودن وضعیت همگیری کرونا با همکاری چند شرکت از کشورهای آلمان، ایالات متحده آمریکا و حتی کشور چین در کمتر از یک سال این واکسن به مرحله تولید رسید. آقای خامنه‌ای در شرایطی بر تولید واکسن ایرانی تاکید می‌کند که در ماه‌های گذشته کارشناسان متعددی تولید واکسن در داخل ایران را با توجه به نبود زیرساخت‌های لازم و نداشتن تجربه شرکت‌های ایرانی در این حوزه بارها زیر سوال بردند. در این حال برخلاف واکسن ایرانی مورد حمایت رهبر جمهوری اسلامی، اطلاعات علمی مربوط به واکسن‌های فایزر، آکسفورد و مدرنا در دسترس عموم قرار گرفتند.
ولن واکسنی که برای کرونا آماده شد این مایه افتخاره، اینو انکار نکنن، این مایه عزت کشور، مایه افتخار کشور و روز به روز یعنی کاملتر خواهد شد. تا الان موفق بوده، بعد از این هم انشالله موفق خواهد بود.
این در حالی است که به ادعای کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو، واکسن ایرانی نیازی به تایید سازمان جهانی ندارد، بنابراین هیچ مرجع مستقلی برای بررسی این واکسن ها وجود نخواهد داشت. نخستین واکنش به دستور آیت الله خامنه ای و منتفی شدن واردات واکسن فایزر که سازمان هلال احمر و وزیر بهداشت وعده داده بودند.
بیش از چند انجمن خیریه در کشور آمریکا بنا داشتند 150 هزار واکسن کرونا شرکت فایزر را در اختیار جمعیت هلال احمر قرار دهند که البته آن هم صرفاً توافق اولیه بود و موضوع قطعی نشده بود که با توجه به صحبت‌های مقام معظم رهبری این موضوع منتفی است. بر اساس برنامه‌ریزی قرار است 1 میلیون واکسن کرونا از یکی از کشورهای شرق، احتمالاً روسیه، چین یا هند در اختیار جمعیت هلال احمر قرار گیرد که در این زمینه جمعیت هلال احمر بر اساس سیاست‌های وزارت بهداشت در امر توزیع عمل خواهد کرد.
در ماه‌های گذشته تئوری‌های توطئه از سوی آقای خامنه‌ای در مورد سوء نیت کشورهای غربی نسبت به ایران بارها مطرح شده است. از پیام نوروز سال 99 تا ادعای تولید ویروس کرونا توسط آمریکا. اما او برای هیچ کدام از این ادعاها و اتهام‌هایش شواهدی ارائه نکرده است. هفته گذشته هم محمد رضا نقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران، واکسن‌های تولیدی کشورهای آمریکا و بریتانیا را زیر سوال برده بود. در ماه‌های گذشته کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی بارها نگرانی خود را نسبت به بلا تکلیفی برنامه واکسیناسیون نشان دادند، از جمله با بازنشر هشتگ واکسن بخرید. حتی جمع زیادی از داروسازان ایرانی هم در نامه‌ای سرگشاده به سازمان غذا و دارو تولید واکسن ایرانی را شوخی توصیف کردند. همزمان کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو نسبت به خریداری واکسن کرونا در بازار سیاه دارو در ایران هشدار داد. آقای جهانپور این واکسن‌ها را تقلبی و مرگبار خواند. پیشتر در روزهای گذشته بعضی رسانه‌های داخل ایران خبر داده بودند که واکسن اسپوتنیک محصول روسیه به بازار سیاه ایران راه یافته است و متقاضیان باید برای دریافت 2 دوز از این واکسن مبلغ 1000 یورو پرداخت کنند، موضوعی که البته رادیو فردا مستقلاً قادر به تایید یا تکذیبش نیست. در آن سوی دنیا واکسن آمریکایی مدرنا هم از سازمان غذا و داروی بریتانیا مجوز گرفت. به این ترتیب بریتانیا اولین کشور دنیاست که همزمان 3 واکسن فایزر، استرازنکا و مدرنا را تایید و استفاده می‌کند. گرچه با ظهور نوع جهش یافته ویروس کرونا در این کشور، نرخ ابتلا به کووید 19 با شتاب بالایی رو به افزایش است. تنها در 7 روز گذشته بیش از 415 هزار مبتلای جدید شناسایی شدند و 5600 نفر جان خود را از دست دادند. مهران کریمی، رادیو فردا.
شیوع ویروس کرونا سیستم آموزش را نیز در جهان تغییر داده است. برای مقابله با گسترش این بیماری، مدارس بیشتر کشورهای در قرنطینه تعطیل شدند و دانش آموزان مجبورند در کلاس‌های اینترنتی شرکت کنند. اما آموزش اینترنتی نیازمند کامپیوتر است که دسترسی به آن برای همه خانواده‌ها ممکن نیست. در روسیه سازمانی غیر دولتی به نام Father's Help در تلاش است تا در این راه به دانش آموزان نیازمند کمک کند. دانیل 13 ساله مثل سایر دانش آموزان در قرنطینه مجبور است اینترنتی به تحصیلش ادامه دهد. مادر بزرگ او توان خرید کامپیوتر را ندارد و دانیل تنها چند ساعت در روز می تواند از گوشی همراه مادر بزرگش استفاده کند و درس بخواند. اما امروز گروه Father's Help برای او یک کامپیوتر هدیه آوردند. گروه Father's Help کامپیوترهای قدیمی را به روز رسانی و تعمیر می کنند. آنها همچنین به مشکلات تکنیکی خانواده ها و دانش آموزان نیازمند رسیدگی می کنند.
ما پدرها تو شرایط امروزی که بچه هامون نمی تونن مدرسه برن، تصمیم گرفتیم در برنامه های کمکی سهمی داشته باشیم. ما متوجه شدیم خانواده هایی هستن که کامپیوتر ندارن و یا برای نصب کامپیوترشون کمک می خوان. به پدرهای دیگه پیشنهاد کردیم که به ما بپیوندن. بعضی ها موقتا به ما کامپیوتر قرض می دن و بعضی هم تو نصب و راه اندازی برنامه ها کمک می کنن. ما خانواده ها رو تشویق می کنیم مشکلاتشون رو بگن.
از ساکنین هر محله خواسته شده در تأمین کامپیوتر، لپتاپ، میز و یا امکانات دیگر کمک کنند. وسیله های اهدا شده می توانند از کار افتاده و قدیمی باشند. اعضای گروه Father's Help لوازم اهدایی را تعمیر کرده و بعد بین دانش آموزان نیازمند پخش می کنند.
بعد از پیوستن به گروه تصمیم گرفتم من هم کمک کنم. خودم به عنوان یه پدر درک میکنم که بچه ها تو اولویت هستن، به خصوص تو اوضاع الان که به خاطر شیوع کرونا بچه ها خونه نشین شدن و والدین هم سر کار نمیرن. خیلی سخته. وقتی آموزش اینترنتی شده و میبینی که بچه حتی کامپیوتر هم نداره، نمیشه این مشکل رو نادیده گرفت. شرایط سختیه.
Которая сейчас даётся, и если ещё нету компьютера, то тем более будет в разы тяжелее.
تا امروز 15 خانوار با کمک گروه Father's Help به آموزش اینترنتی دسترسی پیدا کردند. آنها امیدوارند که با کمک مردم بتوانند از خانواده‌های بیشتری حمایت کنند.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
با گذشت چند روز از صحبت‌های جنجالی آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، علیه واکسن‌های تولید کشورهای غربی، نگرانی‌ها نسبت به برنامه واکسیناسیون در ایران ادامه دارد. رؤسای سه رکن سازمان نظام پزشکی به همراه رئیس مجمع انجمن‌های علمی ایران در نامه‌ای به رئیس جمهوری در مورد سیاسی کردن خرید واکسن هشدار دادند. این نامه را محمد رضا ظفرقندی، رئیس کل نظام پزشکی، ایرج فاضل، رئیس مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی ایران، مصطفی معین، رئیس شورای و عباس آقازاده مسرور، رئیس مجمع عمومی امضا کردند. در این نامه آمده است:
جناب آقای رئیس جمهور، امروز اولویت تهیه و خرید واکسن نیازی حیاتی و ضروری است که باید صرفاً بر اساس نگرش علمی و بر اساس مصالح ملی و فارغ از مسائل سیاسی به آن پرداخته شود و در کوتاه‌ترین زمان ممکن در اختیار مردم و اقشار آسیب پذیر و گروه‌های پرخطر و کادر خدوم و فداکار درمان قرار گیرد.
همزمان حملات و تبلیغات منفی علیه واکسن‌های فایزر، مدرنا و آکسفورد در رسانه‌های وابسته به حکومت، به خصوص صدا و سیما، برای توجیه نظرات رهبر جمهوری اسلامی ادامه دارد. رئیس قوه قضاییه هم به رسم همیشگی صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای را تأیید و تکرار کرد. سخنان آقای رئیسی همزمان شده با توافق انستو پاستور ایران و مؤسسه واکسن فینلی کوبا بر سر انجام مرحله سوم تست‌های انسانی واکسن کووید کوبا در ایران. واکسنی که قرار است در صورت موفقیت در تست‌های بالینی به جای واکسن فایزر که مورد تایید سازمان بهداشت جهانی قرار گرفته است در کشور ایران استفاده شود. با وجود اینکه واکسن‌های فایزر، مدرنا و آسترازنکا مراحل تست انسانی را طی کردند، اما سعید نمکی وزیر بهداشت ایران مدعی است که تولید کنندگان این واکسن‌ها از شهروندان کشورهای همسایه ایران برای انجام تست‌های بالینی استفاده می‌کنند. دفاع سرسختانه چند روز پیش وزیر بهداشت از صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی واکنش بعضی چهره‌های حکومت ایران را نیز برانگیخته.
وزیر بهداشت و یا دیگر مسئولایی که به جای قبل بعد از سخنان رهبری در مورد ایرادهای فنی واکسن آمریکایی و انگلیسی اظهار نظر می‌کنند، خودشیرین‌هایی هستند که رفتارشون تقویت نظام نیست، بلکه تقویت خودشون هست. والله به مولا.
واکسن دیگری که مورد حمایت آیت الله خامنه ای و سعید نمکی است در داخل کشور تولید خواهد شد. این واکسن هنوز مراحل تست انسانی را به طور کامل طی نکرده است. مجری تولید این واکسن یکی از نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ستاد فرمان اجرایی امام است که هیچ تجربه ای در تولید واکسن ندارد. در حالی که شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان ادامه دارد، برنامه واکسیناسیون حکومت ایران همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد. موضع‌گیری‌های اخیر و تئوری‌های توطئه مطرح شده در مورد بعضی واکسن‌های خارجی به اعتقاد بسیاری بیشتر از آن که مبنای علمی داشته باشند، رنگ و بوی سیاسی دارند. مسئله‌ای که می‌تواند به قیمت جان تعداد زیادی از شهروندان ایرانی تمام شود. این در حالی است که در بریتانیا تاکنون بیش از 2 میلیون نفر دوز اول واکسن را دریافت کردند و قرار است این برنامه با نرخ 2 میلیون نفر در هر هفته ادامه یابد. اسرائیل بیشتر از 1/5 کل جمعیتش را واکسینه کرده و در امارات متحده عربی در همسایگی ایران هم نزدیک به 12% جمعیت واکسینه شدند. مهران کریمی، رادیو فردا.
برای گفتگو در مورد مسائل مرتبط با شیوع ویروس کرونا و واکسن همراه هستیم با دکتر حسن نایب‌هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از بی‌ان. آقای دکتر نایب‌هاشم، مسئولان ستاد مبارزه با کرونا در مورد واکسن تولید داخل و همچنین تولید مشترک با کوبا توضیحاتی دادن و گفتن که تا شهریور ماه سال آینده مازاد واکسن هم خواهیم داشت. در مورد ساختار این دو واکسن توضیحی میدین و اینکه چقدر واقع بینانه است این پیش بینی تا شهریور ماه؟
با درود به شما و بینندگان برنامه شما، این صحبتهایی که ایشون کردن و من شنیدم به شدت ماجراجویانه و خطرناک هست در جهت واکسن نخرید، یعنی اینکه واکسن خریده نشه و اکتفا بشه به این واکسن هایی که در ایران در یکیش در فاز اول بالینیه و یکیش قراره که بیاد در ایران در فاز سوم بالینی قرار بگیره، به اضافه واکسن هایی که در آینده ممکنه که در فاز نخست بالینی قرار بگیرن. اینها واکسن هایی هستن که امتحان نشده هستن و تایید نگرفتن و این به شدت خطرناک هستش در حال حاضر. ممکنه بعدها صحبت دیگه رو بکنیم که از اینها استفاده بشه. در دنیا واکسن های مشخصی در حال حاضر اجازه گرفتن و دارن در کشورهای مختلف، بیش از 40 کشور در حال حاضر واکسیناسیون رو شروع کردن، بیش از 30 میلیون نفر در حال حاضر واکسینه شدن در دنیا و این داره به صورت تصاعدی رشد پیدا میکنه. هفته گذشته کمتر از 15 میلیون بود ولی الان بیش از 30 میلیونه که با شما دارم الان صحبت میکنم و همینجور میتونه به صورت پیش بره تا شهریور ماه. ما وقت عزیزی رو از دست میدیم، مردم کشور ما وقت عزیز رو از دست میدن و اکنون باید به سرعت حرکت بشه در جهت اینکه واکسن خریده بشه. ما تصویری که ما داریم از گسترش این بیماری هفته به هفته حتی تغییر میکنه و این که ما صحبت از این بکنیم که در شهریور ماه وضعیت چگونه خواهد بود یا چگونه نخواهد بود، خب مسئله دیگه ایه. در مورد نوع واکسن ها، خب از نوع واکسنی که تو ایران تو فاز اول هست در واقع ویروس ضعیف شده هست یا غیر فعال شده هست. و این خب بعضی از شرکت‌های موجود که الان بدون البته تایید سازمان بهداشت جهانی و بسیاری از سازمان‌های معتبر دارن این واکسن رو استفاده می‌کنن، باید دید که نتیجه چه خواهد بود. واکسن سینوفارم و سینوواک که واکسن های چینی هستن از این نوع هستن. واکسنی که قرار واکسن کوبایی باشه در واقع اجزای پروتئینه در واقع که اون هنوز هیچ واکسنی در دنیا امتحانش از این گروه پس نداده. اولین واکسنی که در این رابطه هست نوواکس هست که تازه اون هم هنوز نتیجه نداده.
خب از سوی دیگه در مورد واکسن رئیس کل نظام پزشکی ایران گفته که پول خرید واکسن رو به کوواکس پرداخت کردیم. با توجه به اون صحبت آیت الله خامنه ای، حالا قراره که چنین واکسنی از این طریق تهیه بشه؟
میشه گفت هیچ واکسنی، برای اینکه سه واکسنی که کوواکس به کوواکس در واقع پیشنهاد شدن که به مقدار 700 میلیون هستن، یکی در واقع همون واکسن معروف آکسفورد آسترازنیکا هستش که 300 میلیون قراره که داده بشه به سیستم کوواکس. خب این بریتانیایی سوئدی هست این شرکت و آکسفورد هم که خب دانشگاه بریتانیایی هست. برای آقای خامنه‌ای در این مورد گفته نه دیگه واکسن دیگه که به این واکسنی که تایید شده است. دو واکسن دیگه هنوز تایید نشدن و به هر حال قول دادن که به کوواکس هر کدوم 200 میلیون دوز رو تقدیم بکنن. یکیش در واقع یونایتد بیومدیکال هست که این کاملا آمریکایی، شرکت آمریکایی هست، و یکی شرکت سانوفی جی اس کا هست که این در واقع این هم شرکت فرانسوی بریتانیایی هست. و خب آقای خامنه‌ای با این دو کشور هم گفتن که مسئله دارن. بنابراین هیچ کدوم از واکسن هایی که به کوواکس قرار تازه بده داده بشه هنوز داده نشده با صحبت های آقای خامنه‌ای تطبیق نداره و باید این پول رو در واقع پس بگیرن و اگه بخوان بر اون مبنا باشه امیدواریم که آقای خامنه‌ای هر چیز زودتر این صحبتش رو تعدیل بکنه تا جانهای زیادی به خطر نیفته.
آیتون هاشم، یک بحثی که بسیار مهم هست مسئله توزیع عادلانه واکسن چه در ایران و چه در جهان. چه ساختاری در نظر گرفته شده یا باید در نظر گرفته بشه به خصوص در ایران در این رابطه؟
خب سیستم کوواکس قراره که سیستم متعادل کننده این موضوع باشه، ولیکن همونجوری که عرض کردم هیچ واکسنی هنوز در اختیار این سیستم قرار نگرفته و توزیع نشده. بر مبنای این قرار هست که تا پایان سال آینده یا الان سال همین سال 2021 دو میلیارد از این واکسن تهیه بشه که همون گفتم 700 میلیونش رو تلن قولش رو دادن. حالا باید ببینیم اون 1,300,000 تا چه کنه میتونه تقدیم بشه به این سیستم. تا حال سعی کردن اینها 5% مردم دنیا رو اگر این واکسن ها به دستشون برسه پوشش بدن، ولی الان شاهدیم که در دنیا یک نوع ملیگرایی واکسنی عملا وجود داره. حالا ملیگرایی واکسنی به صورت ایران رو در ایران رو دیدیم که بسیار در واقع خطرناک است، ولی ملیگرایی واکسنی در جاهای دیگه به این صورت هستش که دارن کشورهایی که سطح درآمد بالاتری دارن مستقیم واکسن ها رو میخرن از شرکت ها و توزیع میکنن در کشور خودشون و خب میتونه اشباع بشه این امکانات و شرکت ها نتونن واکسن در اختیار مردم جهان سوم به اصطلاح قرار بدن و در این صورت حتی اگر در اون کشورها چند مریض هم باقی بمونن میتونه مدام دوباره گسترش بده کنه. در ایران هم با وجود فسادی که وجود داره ممکنه که اشکال مختلف واکسن، چون نمیشه امیدی بست به این که این واکسن هایی که گفتن به موقع به دست مردم برسه و وقتی این واکسن ها در سطح جهان به اشکال توزیع بشه میتونه مافیای دارویی هم مقدار واکسن در اختیارش قرار داده بشه و اونها از این طریق در ایران که مافیای قوی هم داره در ایران پخش بکنن و طبیعیه که در این صورت هم کاملا ناعادلانه در ایران تقسیم خواهد شد.
و دست آخر این که جمعی از پرستاران مقابل بیمارستان میلاد تجمع کردن به خاطر حقوق معوقه و مشکلاتی از این دست. آیا نباید کادر درمان در این ماهای سخت در اولویت قرار می گرفتن برای رسیدگی به این امور معیشتی؟ یک کوتاه توضیح بدین.
دقیقا این دردناک هست، اونها قهرمان های ملی ما هستن تو این زمان تعداد کسانی که کشته شدن از کادر درمانی از 500 فراتر رفته. از این نظر میشه گفت ایران در جهان رکورددار هست و اونها به جای که تشویق بشن، به جای که به کارشون که سطح شرایط خیلی سختی هست ارزش قائل بشن و به اونها در ترفیع بدن یا به هر حال اضافه مزد بدن، مزد اصلی اون رو، مزد واقعی خود اونها رو نمیدن و حقوقشون موفقه هست و خب طبیعیه که انگیزه کار در اونها وقتی که به رغم اینکه با تمام توان کوشش میکنن وقتی که حقوقشون هم موفق بمونه خب کمتر میشه و جنبه خروج از کشور و تمایل به خروج کشور در اونها بیشتر میشه.
بله بسیار سپاسگزارم دکتر حسن نایب‌هاشم از اینکه با ما همراه بودید.
ممنون از شما.
این پنگوئن ها به دیدن دوستانشان می روند. یک آکواریوم در ژاپن بعد از شیوع ویروس کرونا در یک اقدام غیر معمول قرنطینه اجباری را با حیوانات و آبزیان جشن گرفته است. اهالی این آکواریوم به ملاقات هم می روند. کارکنان نتیجه معاشرت و آشنایی آنها را به صورت آنلاین با مردم به اشتراک می گذارند. آکواریوم یوکوهاما هاکیجیما سی پارادایز در نزدیکی توکیو قرار دارد. قبلا پنگوئن های این آکواریوم هر روز در محوطه 20 دقیقه قدم می زدند. اما حالا هر روز به دیدن مخزن شیرهای دریایی می روند. آنها هیچ وقت این شیرها را ندیده بودند. این آکواریوم حتی یک سمور آبی و نهنگ سفید را با هم آشنا کرده است. این دو موجود دریایی از ساکنان محبوب آکواریوم هستند. این سمور و نهنگ سفید ابتدا برای ارتباط برقرار کردن جدی نبودند، اما به نظر می رسد که حالا به هم علاقه مند شدند.
می دونم که افراد زیادی هستند که چون از خونه بیرون نمیان دچار استرس میشن. من امیدوارم مردمی که به خاطر ویروس کرونا توی خونه هستند با دیدن این ویدیوها استرسشون کمتر بشه.
موزه ها، باغ وحش ها و آکواریوم ها همچنان به دلیل وضعیت اضطراری ناشی از شیوع ویروس کرونا تعطیل هستند. کارکنان این آکواریوم سعی کردند به زندگی حیوانات تنوع ببخشند. آنها می‌خواهند به این ترتیب کیفیت زندگی این موجودات را بالاتر ببرند و با ویدیوهای شاد آنها به مردم امید بدهند.
کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda